بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 13 جلسه از مجالس مربوط به مسائل دعوت رسیدیم به این موضوع که یک انسان دعوتگر باید انسانی باشه که همیشه برحذر باشد، یعنی اینکه از آن مسائلی که باعث می شود او را از دعوت باز دارد، براش دردسر ایجاد بکنه، گرفتارش بکنه، دست و پاشو ببنده یا اینکه برای خودش جلب تهمت بکنه بی خود و بی جهت، تهمت‌هایی که حالا تهمت‌ها که در جامعه همیشه هست و بوده، ولی خب لازم نیست انسان خودش با دست خودش ایجاد تهمت بکنه. بعضی هستن متاسفانه به دلیل عدم آگاهی کامل در این مسئله کارهای انجام میدن یا حرفای میزنن که عمدن خودشون رو در دایره تهمت قرار میدن، در صورتی که ممکن از اون تهمت هم مبرا باشه و با دست خود خودشون رو به تهلکه میندازن. ولا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه. پس تا جایی که ممکن هست انسان کاری نکنه، حرفی نزنه که برای خودش تهمت تراشی بکنه. اما تهمت‌هایی که دیگه بی خود و بی جد به انسان زده میشه، اینا دیگه جز صبر راهی دیگری نداره. همچنین برحذر باشه از این که کاری بکنه که نتیجه دعوتش منحرف بشه، نتیجه اون کاری داره انجام میده. چون بارها گفتیم وقتی که انسان دعوتگر پادر میدان میذاره، مخالفین بسیار زیادی در جامعه داره. هر یک از این مخالفین به دنبال این هستن که ضربه‌ای به دعوت این شخص وارد بکنن، هر کسی از سمت و از فکر خودش. ملع مثلا تهمت رسیدن به قدرت به اون میزنن، میگن میخواد خود نمایی بکنه، میخواد به قدرت برسه. کسانی که اهل ثروت هستن میگن که این میخواد بیاد پول ما رو بگیره، میخواد در تجارت ما ایجاد مزاحمت بکنه و از این حرفا. حتی مسائل دین مطرح کردنش در این خصوص اولویت بندی میشه. یعنی شما به عنوان یک انسان دعوتگر مانند پیامبر صلی الله علیه وسلم در 13 سال اول نپرداخت به مسائلی که مربوط میشد به فروع دین یا مثلا حتی به اصول دین عملی، مانند حج، ارکان جز ارکان اسلام، حج، رمضان، روزه، زکات به اون شکلی که در مدینه فرض شد، اما اصل زکات به صورت کلی در مکه بهش اشاره شده، یا مثلا نماز خواندن به اون شکلی که در مدینه نماز خوانده میشد، با جماعت داشتن یک مسجد، اینا همه بعد صورت گرفت. ما میدونیم که تو مکه نماز جماعت برپا نمیشد، یا اگر کسی هم نماز جماعت برپا میکرد، 3-4 نفری میرفتن توی دره پشت کوی پشت تپه یه جای اونجا نماز میخوندن، اونم اگر کفار قریش میدیدن میومدن تو مکه دیگه اذیتشون میکردن، مثلا اینا دارن دور هم جمع میشن. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم تا زمانی که بر روی باورها و بر روی عقیده کار میکرد، آن مسائل را گذاشت برای روز خودش. چون اگر اون مسائل مطرح میشد، تنش بیشتر میشد، دردسر بیشتر میشد، نتیجه معکوس میداد. به صورت کلی یک انسان مؤمن و دعوتگر باید برحذر باشه. همونطور که یک کشاورز وقتی که محصول خودش رو میکاره، انواع آفتها را شناسایی میکنه. میگه مثلا گندم کاشتم آفتش فلان چیزه، مرکبات کاشتم آفتش فلان چیزه، و از این آفتا همیشه برحذره و وسائل لازم و بستر لازم رو فراهم میکنه تا با این آفت مبارزه بکنه. داره در راه کشاورزیش ادامه میده، میره جلو و محصولش هم میخواد برداشت بکنه. ولی خب آفتا هم شناخته چیه؟ شما هم همچنین، شما فرد دعوتگر باید بدونی که چی چیزی به دعوتت ضربه میزنه. یکی از مهمترین مسائلی که به دعوتت ضربه میزنه اینه که قولت با عملت همخوانی نداشته باشه. یکی از مهمترین مسائلی که به دعوتت ضربه میزنه اینه که اخلاقت بد باشه، بد زبان باشی، بد رفتار باشی، تند خو باشی، اینه که با مردم رفتار مناسبی نداشته باشی، بدهکاری داری پرداخت نمیکنی. این مسائل در جامعه تأثیر بسیار بدی بر جامعه میذاره و دیگه اصلا تمام مسیر دعوتت به هم می‌ریزه، یعنی کسی حرفتو قبول نمی‌کنه. پس من مواظب این مسائل بود و اصل قضیه برحذر بودن هم در قرآن به شکل کلی بهش اشاره شده، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. حالا هرچند که اینجا برحذر بودن در مقابل حمله دشمنانه، یعنی که مثلا شما تو مدینه هستید مواظب باشید، یعنی اینطور نباشه که از دشمنت غافل باشی بگی بهمون حمله نمیکنن، هر آن ممکنه یک ضربه به شما وارد بکنن، حمله نظامی بکنن. دولت ها امروز اینگونه رفتار میکنن، حتی اون دولت هایی که ما هم در ظاهر دوست هستن، در یک حلف، در یک اتحاد وارد میشن، مثلا دولت های اتحاد اروپا یا همه با هم رفیق هم؟ هرگز. یا مثلا این 6 دولتی که در خلیج با هم دیگه اتحادیه درست کردن، خیلی با هم دشمنی دارن که خدا میدونه تا این دشمنی تا کجا میرسه بر سر مسائل دنیا و سیاست و این مسائل. ولی با این وجود هرچند که در یک مجموعه خودشون قرار دادن، ولی باز هم دشمنی با هم دیگه دارن و اصلا هم احساس امن و امنیت از طرف مقابل ندارن. و این تحذیر همیشه در انسان مؤمن و غیر مؤمن وجود داره در مقابل دیگران. یا مثلا در سوره نساء آنجا که وصف آیه هست در مورد نماز خوف نازل شده، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، اونجا میگه ولیاخذوا حذرهم و اسلحتهم، حواستون باشه، برحذر باشید و اسلحتون هم همراهتون باشه. این اصل کلی برحذر بودنه و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در زندگیش این مسئله رو به کار می برده. مثلا روایت شده از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی می‌خواست هجرت بکنه، دستور هجرت آمد برای اینکه کفار از این کار ایشان اطلاع پیدا نکنن، دشمناشون دیگه مانع کارش میشن، نمیذارن که این کار صورت بگیره. در یک وقتی آمد نزد ابوبکر تا بهش خبر بده که آماده باش، وسایل لازم رو آماده بکن، به هر حال دو تا شتر می‌خواست، وسایل می‌خواست، همینطوری که نمی‌شد راه هجرت رو در پیش بگیره و از مکه خارج بشه. و ما هم اینطوری هستیم، ما هر مسافرت می‌خوام اینو اول ماشینمون رو چک می‌کنیم، روغنش رو عوض می‌کنیم، بنزینش رو می‌کنیم، آبش نگاه می‌کنیم، بعد این کارو صورت می‌گیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقتی آمد که در شدت گرما بود و در این وقت معمولاً کفار تو خونه‌هاشون استراحت می‌کردن، می‌خوابیدن، کسی بیرون نمی‌اومد. نمی‌اومد مثلا پیامبر ساعت 8 صبح 9 صبح بیاد خونه ابوبکر تو شلوغی بازار، تو شلوغی کوچه و خیابون کارو انجام بده. و وقتی که ابوبکر رضی الله عنه پیامبر را دید، فرمود که ما جاء رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الساعه الا لامر حدث، یعنی کار یک امر بزرگی صورت گرفته که تو این ساعت، تو این وقت اومده. وقتی هم که وارد شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر گفت که کسانی که در خانه هستن بیرونشون کن، یعنی از اتاق بیرون نمون، حرف خصوصی باید دارن. که ابوبکر گفت یا رسول الله انما هي هما ابنتايا، دو تا دخترام هستن، یعنی اسماء و عایشه، و خودم هستم و همسرم، یعنی کسی دیگری نیست، کسی غریب نداریم. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم مسئله هجرت رو با وقت مطرح کرد. مسئله هجرت یکی از مهمترین مسائل دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. به همین دلیل گرفتن یا در پیش گرفتن اسباب و وسائلی که انسان را از گزند آفتها حفظ میکنه اهمیت بسزایی در زندگی دعوتگر داره. همچنین آمده در سیرت که وقتی که قریش تصمیم گرفتن که رسول الله صلی الله علیه وسلم را بکشن، جبریل آمد و پمسم خبر داد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم موضوع را با علی بن ابی طالب رضی الله عنه در میان گذاشت و گفت که در فراش من بخواب و با برد من، یعنی اون ملحفه‌ای که دارم، دور خودت بپیچ و بخواب تا اونا فکر بکنن که من هستم که در رخت خواب و در فراش خود خوابیدم. سپس در حالی از بین آنها خارج شد که مشتی از خاک برداشت و میرخ در چشم آنها و از بین آنها عبور کرد و الله تعالی چشم کفار را از دیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم نابینا کرد در آن لحظه. و این کاری که صورت گرفت یک احتیاط بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص دیگری در فراش خود خواباند بر اساس احتیاط تا مبادا گزند به کسی برسه که داره به اون وحی میشه و رسالت رو داره ادا میکنه.
هرچند که تا زمانی که دین الله تعالی به تمام و کمال نمیرسید هیچ کس نمیتونست که پیامبر رو بکشه. والله متم نوره ولو کره الکافرون. ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیطه بشری خودش احتیاطات خودش رو انجام میداد و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوندن به صورت جماعتی در مکه در دره ها نمازشون رو نماز جماعتشون از قومشون از کفار قریش مخفی نگه میداشتن تا اینکه آنها اطلاع پیدا نکنن از این نمازی که خوانده میشه، چون اگر اطلاع پیدا بکنن اذیتشون میکنن و انسان نباید خودش رو در معرض اذیت و آزار دیگران قرار بده. هر کاری میخوای بکنی، حتی میخوای عبادت بکنی، با عبادتت خودت رو تا جایی که ممکن هست راه حل وجود داره لازم نیست که خودت رو در معرض آزار دیگران قرار بدی و هزینه پرداخت بکنی. اما برحذر بودن چرا مشروع هست و چرا انسان دعوتگر به آن نیاز داره؟ میگیم که اگر انسان در یک جامعه کافر داره زندگی میکنه و کسانی در راه دعوت او قرار میگیرن که اجازه دعوت به او نمیدن یا میخوان از او انتقام بگیرن و ممکنه که کارش منجر به هلاکت برسه و اون سعی و تلاشی که دعوتگر داره انجام میده فی سبیل الله متوقف بشه، در این صورت در پیش گرفتن اسبابی که این گونه آزارها را بر کنار میکنه و کنار میزنه واجب میشه در کار دعوتگر. یک اصطلاح اصولی هست میگه ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. الان اگر شما به این نتیجه رسیدی که کار دعوت در یک جامعه واجب هست، پس باید تمام چیزهایی که به این واجب کمک میکنه هم به عنوان یک واجب بهش عمل بکنی. و از حکمت نیست و از بصیرت نیست که دعوتگر برعکس این انجام بده، خودشو در معرض تهمت قرار بده. یک مسئله که اینجا پیش میاد مسئله برحذر بودن و توکل. خب چقدر ما آیه داریم که میگه توکل بر الله متعال باید باشه، آیا این دوتا با هم دیگه در تضاد هستن؟ چون توکل معنیش اینه که انسان کار خودشو انجام بده و نترسه. این نترسه با همون برحذر بودن یه خور انگار داره در ذهن بعض و اشکال ایجاد میکنه، چون انسان زمانی برحذر هست که از یک چیزی میترسه و توکل اقتضاش اینه که تو نترسی. این دوتا چگونه با هم دیگه جمع‌بندی میشه؟ ما باید در مسئله فراهم کردن اسباب و به کار بردن اسباب در تعریف توکل اینه که شما اسباب لازم را فراهم میکنی برای کارت و نتیجه را میسپاری به الله متعال و کارت را انجام میدی. ولی در برحذر بودن این ترسی که به انسان دست میده تا اونو برحذر نگه داره، ترس این نیست که مثلا توکل ضعیفه. اتفاقا از تمام توکل اینه که ما اسباب لازم رو فراهم بکنیم و اسبابم به دو دسته تقسیم میشه، اسبابی که به کارت سرعت میده، چه اسباب موافق با اون کاری که داری انجام میدی، و اسباب دیگری که کم کردن سرعتت رو ضمانت میکنه. این هر دوتا، یعنی دو تا بُعد داره، یک سری اسباب هست که کارت رو رونق میده، یک سری اسباب هست که از بی رونق شدن کار جلوگیری میکنه، مدافع هست به اصطلاح. هر دوتا باید باشه و بعد از این که اینا رو فراهم میکنی توکل میکنی. و به هیچ عنوان نباید انسان توکلش بر اسباب باشه، چون هم اسباب هم مسببات به دست الله متعال و این الله هست که اسباب رو فراهم میکنه و بنده رو موفق میکنه برای انجام دادن یک کاری و اونو در اون راهی قرار میده که بتونه دعوتش رو به یک جایی برسونه. و خود الله متعال که دستور داده که ما در کارهایی که انجام میدیم اسباب را نیز فراهم کنیم. و معروف و مشهور است از آن شخصی که آمد و گفت یا رسول الله من شطورم را رها کردم در کنار مسجد، پاش رو ببندم و رها بکنم و توکل بکنم، یا همینطوری توکل بکنم بدونی که پاشو ببندم توکل بکنم. گفت اعقلها و توکل، اسباب رو فراهم کن، پاشو ببند از لحاظ سببی، وسایل رو فراهم بکن و بعد از آن توکل بکن بر نتیجه و بسپار به الله متعال. اما زمانی که شما در وضعیتی قرار بگیری که اسباب فراهم نیست، میدونی که اسباب این کار 1، 2، 3، 4 اینا اسبابشه، ولی نمیتونی فراهم بکنی، در توانت نیست، آیا باز هم چی؟ اینجا چی کار میکنی؟ باز هم توکل میکنی؟ یکی بار الله من هرچی در جهدم بود انجام دادم، هرچی از دستم برمی اومد انجام دادم، بیشتر از این دیگه نمیتونه. تو این کار را به ساحل برسن. اما معروف است آن حدیثی که در بنی اسرائیل دو نفر به هم بدهکار بودن و شخص بدهکار وقتی که زمان پرداخت بدهکاری رسید نمیتونست، راهی نبود که بدهکاری خود را به دست طلبکار برسونه. اومد اون بدهکاری خودشو گذاشت روی شیشه یک بطری، درشو محکم بست، انداخت تو دریا، گفت بار الله تو اونو برسون به صاحب طلب، چون من دستم نمیرسه، من میخوام این کارو بکنم دستم نمیرسه. و این کارم صورت گرفت. و اصلا خود پیامبر موسی علیه السلام در بچگی وقتی که فرعون بچه های بنی اسرائیل رو میکشت و آمد به مادرش که اینو بذار توی صندوق و بنداز تو دریا، منظور از دریا البته اینجا رود نیله، و بقیه کارها با ما دیگه کاریت نباشه. خب بیش از این دیگه کاری از دست مادر موسی بر نمی اومد که انجام بده. و موسی علیه السلام مستقیم برده شد به قصر فرعون و رو حساب فرعون بزرگ شد، خرجش رو فرعون میداد، رو حساب فرعون بزرگ شد و آخرش هم شد پیامبر موسی و با فرعون در افتاد و آخرش هم شد نابودی فرعون به اون شکلی که در قرآن کریم آمده. خب حالا یک مسئله که اینجا مطرح میشه انواع حذر. حالا ما داریم در مورد برحذر بودن صحبت میکنیم. خب حذرم برحذر بودن هم انواع مختلفی داره. یک نوع احتیاط یا همون برحذر بودن وجود داره که از جهت چیزی که داعی دعوتگر مسلمان از آن میترسه خودشو برحذر نگه میداره، مثلا واقع شدن در معصیت، و همچنین برحذر بودن از خانواده و فرزند، برحذر بودن از پیروی از هوای نفس، برحذر بودن از منافقین و کافرینی که در جامعه هست. خب اینا را اگه ما بخوایم بررسی بکنیم خیلی سریع، اول رو مثلا معاصی، گناه، یکی از آفتهای انسان دعوتگر گناهه، یعنی خودش داره دعوت میده بعد در گناه واقع میشه، این یک آفته و انسان دعوتگر باید از گناه برحذر باشه. در قرآن اومده که ویحذرکم الله نفسه، الله عز و جل شماها را از خودش برحذر میداره، مواظب باشید اگر دچار معصیت شدی، آن معصیت هایی که خشم و غضب الهی را به بار دارد، ممکنه که عذاب الهی برات وارد بشه، یا اینکه از نصرت الهی محروم بشی، یا اینکه مثلا آن کمک هایی که بهت میشده، اون اسبابی که برات فراهم بوده در راه دعوت از دست بدی، چون لیاقت و شایستگیشو نداری. این نوع برحذر بودن باعث میشه که انسان دعوتگر همیشه در حال تفتیش خودش باشه، بشینه خودشو تفتیش بکنه که من دارم چه کار میکنم، آیا واقعا آن انسانی هستم که به دیگران میگم که باید اینطوری باشید؟ چون حدیث هست دیگه، یکی از جمله کسانی که در آتش جهنم عذاب میبینه و دل و رودش همینطور داره با خودش میکشه تو جهنم، دستای که همچیزش پکیده، شکمش پکیده، اون کسی که به مردم دستور میداد که این کارو بکنید و خودش نمیکرد و به مردم میگفت این کارو نکنید و خودش میکرد. حدیث اسامه بن زید روایت میکنه در صحیح، فتندلق اقطابه، معده‌ش و دلش و روده‌ش همینو میزنه بیرون از شکمش. فیدور کما یدور الحمار حول الرحا، همینطور داره چرخ میخوره دور خودش، میپیچه دور خودش، آنچنان که یک الاغ وقتی که اون رو برای آسیاب کردن به یک اون به میله آسیاب میبندن تا همینطور بچرخه تا کار کوبیدن گندم صورت بگیره، اینم هم همینطور دور خودش میچرخه. بعد اهل جهنم اون دورش جمع میشن، فلانی مگه تو نبودی؟ میگه چرا، من بودم، ولی خب به شما چیزی میگفتم که خودم انجام نمیدادم و شما را از انجام دادن کاری برحذر میداشتم که خودم اونو انجام میدادم. این مسئله خیلی خیلی مهمه. اما برحذر بودن از اهل، از خانواده، از اولاد، یک دعوتگر گاهی اوقات بعد از خانواده خودش هم برحذر باشه. چرا؟ چون یکی از مسائلی که انسان دعوتگر را از راه دعوت باز می‌دارد همین خانواده است. و آمده که مجبنه مبخله، یعنی خانواده مجبنه، یعنی باعث ترس انسان میشه، باعث جبن میشه و مبخله و باعث میشه که انسان بخل بورزه در راه دعوت، دیگه مالشو خرج نکنه برای دین، دیگه برای بچه‌ام میخواد. این حقیقتی است که انسان با اون در زندگیش مواجه میشه. چه بسا انسان هایی که قبل از ازدواجشون دعوتگر بودن ولی بعد از اینکه ازدواج کردن رفتن تو کنج خانواده، دیگه پیداشون نشد. فلانی کجای خانواده منو مشغول کردن. اون کسانی گفتن شغلتنا اموالنا و اهلونا، گفتن خانواده هامون و اموالمون ما رو مشغول کردن یا رسول، نتونستیم تو جنگ با تو شرکت بکنیم. و در قرآن هم آمده که ان من اموالکم و اولادکم عدو و لکم فاحذروهم. چه بسا خانواده هایی باشن که اعضای آن خانواده مخالف با شخص دعوتگر باشن. هرچند که این آیه اصلش میگه در مورد مهاجرین نازل شده که خانواده های آنها در مکه مانع از این میشنن که هجرت بکنن. مثلا تو میخوای بری مدینه، چی خرجی ما اینجا رو بده تو مکه؟ نرو، گیر داده بودن نمیذاشن برن. اینا میشه دشمن انسان. گاهی اوقات نزدیکترین فرد به شما میشه دشمنت، همونطور که پولت و ثروتت میشه دشمنت، همونطور که هوای نفست خودت میشه دشمن خودت. ارائیت من اتخذ الهه و هواه، اون کسی که هوای خودش رو اله خودش قرار داده، یعنی خودش رو دشمن خودش. پس انواع دشمنی ها در جامعه وجود داره و این دشمنی ها باعث میشه که انسان برحذر باشه. به طور کلی هر چیزی شما را از اون واجبی که برگردنت هست باز میدارد دشمنت. هر چیزی باشه، تجارتت، داری تجارت میکنی، اذان مغرب میگه تو بازارم هست، مشتری داری، در مغازتو نمیبندی، اینقدر مشغولت میکنن که نماز جماعت خوانده میشه، وقت نماز تمام میشه و سر جا تکون نمیخوره، نمازت قضا میشه، اما این تجارت شده دشمن تو. چون ندای حی علی الصلاه و حی علی الفلاح را اجابت نکردی که بری نمازت بخونی. و افرادی بودن که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دچار این مشکل شدن، خانواده های آنها باعث هلاکت آنها شد. حالا چه از منافقین که میگفتن شغلتنا اموالنا و اهلونا، و چه از کسانی که هجرت نکردن و به بهانه خانواده دیگه بعدها حتی ایمان خود را از دست دادن. و نوع سوم دشمن اتباع هوا، پیروی از هوای نفسه. و این که انسان اگر به دنبال هوای نفسش باشه و حق را رها بکنه به حجت این که من میخوام طرفدار بیشتر داشته باشه، این هوای نفس طرفدار داشتن، یا به حجت این که من باید از برخی چیزها تنازل بدم تا دعوتم پذیرفته بشه، تا قبول بکنه، اساسیات دین رو رها میکنه. و این کادو لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. ای پیامبر، نزدیک بود کفار قریش ته این 13 سالی که این همه با تو چونه می زدن نزدیک بود که تو رو از برخی از چیزان از برخی چیزها ام بعض ما انزل الله الیک تو رو دچار فتنه بکنن و به سمت خودشون بکشونن. ولولا ان ثبتناک و اگر ما تو را ثابت نگه نمی داشتیم که این مسئله ثبات هم خودش که از مهمترین مسائل ایمانه، جز عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین مسائل ایمان ثباته، این که از انسان از الله تعالی بخواد که اونو ثابت نگه داره در راهی که هست. اگر این تثبیت الهی نبود ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، نزدیک بود که یک مقدار ناچیزی به سوی کفار گرایش پیدا بکنی. بگر این کار صورت میگرفت چی میشد؟ اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر این کارو میکردی هم تو دنیا هم بعد از مرگ دچار عذابت میکردی. پس این مسئله خیلی مهمه، پیروی از هوای نفس. حالا این هوا چی باشه؟ هر چی باشه، هر چی که مخالف با اساسیات دینت باشه و تو را از این کار و از این راه باز دارد، واسه که مواظب باشی. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، اگر قومت برات مسئله ای آوردن که در آن حکم بکنی از هوا پیروی نکن و از هوای آنها هم پیروی نکن. ولا تتبع اهواءهم، بلکه باید حکم الهی را در آنجا بیان بکنی. برخی متاسفانه به علت ضعفشون حتی یک مسئله اختلافی پیش میاد حکم الهی رو رها میکنن و میگن الان کاربرد نداره، بذاری هر چی از صلح ایجاد میکنه به اینا صلح ایجاد بشه بره، حتی اگر بر کفر باشه. واحذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انزل الله الیک، بر حذر باش مبادا تو را از مقداری از برخی از پاره از آن چیزایی که بر تو نازل کردیم تو رو دچار فتنه بکنن و باز دارند. این کلمه بعض که در قرآن میاد یعنی حتی اگر 1% باشه، اگر مقدار ناچیزی باشه، باید ورود به دین کامل باشه، باید پیروی از دین کامل باشه. هم کفار دوست داشتن که پیامبر اصلا مقدار کمی تنازل بده، ودو لو تدهنو فیدهنون، هم منافقین دوست داشتن، هم اهل کتاب دوست داشتن، میگفتن 1 گام هم بیاد خوبه، چون گام اول باعث گام دوم میشه، گام دوم گام سوم میاره، همینطور گام ها با سر هم تا آخرش دیگه انسان چیز ازش باقی نمیمونه. و یک نوع دیگر از برحذر بودن در مقابل خطری که در جامعه وجود داره، خطر منافقین و کفاره. و منافقین شکل های گوناگونی دارند، برخی از منافقین هستن مخلصن در نفاقشون، منافق مخلص، منافق واضح، منافق آشکار، و برخی هم هستن نه، درصدی از نفاق درشون وجود داره و برخی هم بین بین قرار داره. و میدونیم که ضرر منافقین بر مسلمان ها خیلی زیاده، تا جایی که قرآن از اونها به عنوان عدو یاد کرد، هم العدو و فحذر هم، اینها دشمنان واقعی هستن، پس از آنها بر حذر باش، مواظب باش، در دام اینها گیر نکنی. و گاهی اوقات ضرر منافق از ضرر کافر هم بیشتره، چون داره ضربه از داخل میزنه. میدونید مانند چیه؟ مانند بیماری. انسان رو شما تشبیه بکنید به یک جامعه اسلامی، آن ضربه ای که از خارج بر بدن وارد میشه و مثلا دستتو زخمی میکنه، دست خون میاره، ضررش بیشتره یا یک سلول سرطانی که از داخل رشد بکنه. ضربه خارجی خوب میشه، حتی اگر اون عضو قطع بشه هم بازم بدن داره کار میکنه، ولی اگر سلول سرطانی از داخل رشد بکنه چیزی نمیذاره که انسان از پا در بیاد، چون از درون داره رشد میکنه و هر چیزی که از درون رشد بکنه خطرش به مراتب بیشتر از آن چیزی که از بیرون داره شما رو مورد هجوم قرار میده. و این مسئله روش اتفاق نظر وجود داره در بین علما، تا جایی که حتی میگن ضرر مبتدع از ضرر کافر بیشتره، چون مبتدع به اسلام منسوبه. خوارج مثلا ضرر خوارج بر امت اسلامی بیشتر بود یا ضرر کفار؟ ضرر خوارج بیشتر بود، کفار نتونستن عثمان رو بکشن، کفار نتونستن علی بن ابی طالب رو بکشن، کفار نتونستن خیلی از بزرگان رو بکشن، ولی خوارج کشتن، این کار انجام دادن. چون از داخل خودت داره این حرکت صورت میگیره. و باید که انسان دعوتگر مواظب به این گونه آدم ها باشه. میاد باید اظهار دوستی میکنه، بعد زیر پات خالی میکنه، میندازت زمین، نمیتونی بلند بشی. و این اقتضا میکنه که انسان به هر کس اعتماد نکنه که حرف دلش رو هر جا بزنه یا از کار دعوتش برای همه کس بگه. یک حدیثی هم هست در این زمینه، هرچند از لحاظ حدیثی ثابت نیست، ولی خب برخی از جماعت ها مانند جماعت اصلاح اینو خیلی به کار میبرن، میگن استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان. میگه میخوای به چیزت برسی، به هدفت برسی، استعانت بورز از چی؟ از نبه، چون استعانت فقط از الله متعال. به کتمان نقشت رو نکنی، به کسی نگه من دارم چی کار میکنم. و این شعارشونه، به هر حال خیلی هم به کار میبرن و برای همینه که هیچ کس هم از کارشون سر در نمیاره. بله؟ صحیح میدونه؟ ذات الله. خب گفتیم به خطر اینها اشاره کردیم، و اما کفار که دیگه در هر جامعه اکابر مجرمی ها هستن، اکابر مجرمی ها در هر جامعه وجود داره، هر آبادی، هر روستا، هر جایی بیده، آنچنان که الله تعالی خبر داده یک سری انسان های کلگونده هستن، اکابر مجرمن، راه اجرام در پیش میگیرن، 100% شما با اینها تصادم خواهی داشت. ولی باید عنوان یک انسانی که خیرخواه مردم هستی و میخوای که آنچنان که داعی آل فرعون گفت که ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، میخوای اونها را به سوی نجات دعوت بدی، باید که با حکمت از کنار اینها عبور بکنی. ایجاد درگیری برات هزینه فراوان به وجود میاره، و چه بسا که از عهده درگیرم بر نیایی، تو یک نفری اونا چند نفر هم و نمیتونی. پس باید مواظب این مسائل بود، باید برحذر بود و بسیار آگاه، وگرنه شکست میخوره. این به صورت کلی 4 آفت در راه دعوت یا 4 دشمن که البته بعضیشون ممکنه دشمن بشن، مانند خانواده، بعضی هم نه خانواده تان کمکت میکنه، اتباع هوا، اتباع نفس، معاصی، گناهان و وجود منافقین و کفار، انسان های چاپلوس در جامعه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.